شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع زندانیان سیاسی هستیم. جناب آقای زارزاده، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما جناب یوسف زاده و درود بر هموطنان گرامی. من هم تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
جناب زارزاده، با توجه به تلاشایی که شما و دوستانتون دارید و با توجه به اطلاعاتی که درباره وضعیت زندانیان سیاسی به دست میارید، میخواستم لطف کنید این اطلاعات رو در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار بدید.
خواهش میکنم. متاسفانه باید بگویم که همواره خبرهای خوبی از زندانیان سیاسی نداریم. البته وجود زندانی سیاسی همواره خودش خبر ناخوشایندی است، اما رفتاری که با زندانیان سیاسی در زندان صورت میگیره همواره در طی سالها رفتار نامناسب، غیر قانونی بوده و ما همچنان سالهاست که شاهد بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و در من در این ارتباط اخیراً و همین امروز مطلع شدم که آقای بینا دارابزند و خالد هردانی رو در زندان رجایی مورد ضرب شمس قرار دادن و به سلول انفرادی منتقل کردن. در این ارتباط کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم اطلاعیه رو صادر کرده و این مورد رو گزارش کرده. ارزیابی ما از این که چرا این رفتار با این دو زندانی سیاسی در زندان صورت گرفته این هست که این دو زندانی سیاسی مدت هاست که نتوانستند از حق قانونی خودشون یعنی مرخصی استفاده بکنند و در این ارتباط و حتی در بدرفتاری که با اونها هم می شد اعتراض و رفتارهایی رو انجام داده بودن در زندان که نهایتا رئیس زندان به اونها قول مرخصی رو داده بود هفته گذشته. اما به یک بار این اتفاق می افته و نشون می ده که مجددن می خواهند این افراد رو متهم بکنند به اخلال در نظم زندان و یا شرارت موارد دیگری تا این پرونده سازی ها همونطور که برای اینا دارابزند در گذشته وجود داشته همچنان تداوم داشته باشه و بتوانند تذیرات و محدودیت ها رو به دلهای خودشون برنامه ریزی بکنند. البته اشاره بکنم به اصل موضوع که از اونجای شروع میشه که یکی از نگهبانان زندان رجای شهر در موقع ملاقات خالد هردانی با خانواده‌اش به صورت ناگهانی و غیر منتظره اون رو خول میده و بهانه قرار میده تا خالد هردانی رو زیر کتک قرار بده و آقای دارابزند هم وقتی شاهد این موضوع بود اعتراض میکنه به این رفتار غیر انسانی این نگهبان و این اعتراض منجر به ضرب و شتم این دو زندانی میشه که نهایتا اونها رو به سلول انفرادی منتقل میکنن متاسفانه. ضمناً آقای بهروز جاوید تهرانی هم دیگر زندانی سیاسی هست در زندان رجایی شهر که متاسفانه الان بیش از 3 هفته هست که خانوادهشان اجازه نداشته که با او ملاقات بکنه و بیخبری به خصوص که از تلفن هم نمیتونست استفاده بکنه، بیخبری باعث شده که خانواده ایشان در نگرانی شدیدی به سر ببره. یک خبر دیگری داشتم که دیشب آقای اسد شهابی معروف به بهنام از مبارزان سیاسی جوان در کرج متاسفانه بازداشت شد و باید بگویم که آقای شهابی به 1 سال اگر اشتباه نکنم به 1 سال زندان محکوم شد در دادگاه انقلاب کرج، باز اگر اشتباه نکنم شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج، در ارتباط با پرونده تشکیل گروه یا تشکل جبهه اتحاد ملی در کرج که متاسفانه با سرکوب شدید رژیم مواجه شد این تشکل و 2-3 نفر از اعضای اون با احکام سنگینی مواجه شدن که آقای شقاقی هم البته قبلا پس از قطعیت حکمش احضار شده بود اما به این گمان حاضر نبود خودش رو معرفی بکنه تا اینکه ماموران اجرای احکام رو در منزلش رو دیشب دستگیر کردن و به همراه ضرب و شتم و برخوردهای نامناسب و غیر انسانی همونطور که خانواده او هم گزارش میدادن او به زندان منتقل کردن و هنوز مشخص نیست که او برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده یا در بازداشتگاه زیر بازجویی قرار گرفته. طبیعتا در روزهای آینده این موضوع روشن خواهد شد. موضوع بعدی رو میخواستم اشاره بکنم به آقای مصطفی جوکار که ایشون همواره از ناراحتی قلبی در عذاب هست و چند روز پیش هم به خاطر حمله قلبی که بهش دست میده امداد به بیمارستان مدرس در تهران منتقل میشه از زندان اقیم و البته ایشان به دستور پزشک بایستی که براش قرار منع تحریف داده میشه به خاطر اینکه بیماریش خیلی در واقع خاد هست و توصیه پزشک قانونی بایستی که در اولویت قرار بگیره با توجه به اینکه جهداری رو در زندان خطرناک ارزیابی کرده پزشک قانونی، ولی باز متاسفانه ماهاست که همچنان وضعیت ایشون مشخصا همون بلا تکلیفی هستش و امیدوار هستم که این بیماری قلبی که باعث شده که 2-3 بار هم ایشون بهش به هر حال حمله قلبی دست بده باعث آزار بیش از حد ایشون نشه. البته اینم اضافه بکنم که اولین حمله قلبی در بند 209 وزارت اطلاعات صورت گرفته زیر فشارهای بازجویان و بحرانی که دستگاه امنیتی رژیم برای او در بازداشتگاه انفرادی به وجود آورده بود. موضوع بعدی مرخصی زندانیان سیاسی هست که در این ارتباط آقای مهران کوثری، بهنام وفاسرشت و مهرداد حیدرپور 3 زندانی سیاسی هستند که در کنار سایر زندانیان سیاسی همواره از مرخصی نمیتوانند استفاده بکنند و مراجعه اینها با این پاسخ مواجه شده که منوط به گزارش وزارت اطلاعات و میخواستم اشاره بکنم که برای مرخصی دادن زندانیان سیاسی گزینه هایی رو مسئولان زندان و کلی دستگاه قضایی در نظر میگیره که همه اینها مرتبط هست با نهادهای اطلاعاتی امنیتی و حاضر هایی که نهادهای اطلاعاتی امنیتی این اجازه رو ندن به زندانی ها مرخصی تحصیمه داده نمیشه. نه تنها نهادهای اطلاعاتی امنیتی بلکه خود قوه قضایی هم بایستی که نظرش و مناسب و مساعد باشه در ارتباط با مرخصی یک زندانی سیاسی که مسئولاً درسته که در سال چند مدت بتونه از مرخصی استفاده بکنه. در زندان البته صرفاً به وضعیت شخص فقط توجه نمی کنند و علاوه بر این که رفتارهای در زندان ملاک هست، جایگاه فرد، وضعیت سیاسی جامعه و خیلی مسائل دیگر مرتبط هم در مورد مرخصی زندانی سیاسی همواره دخیل. به هر حال این هم یکی از محدودیت ها و فشار هاست که برای زندانیان سیاسی به وجود می آورند و اجازه ارتباط با خانواده هاشون رو نمی دهند و در این ارتباط حتی محدودیت هایی در تلفن و ملاقات هم میتونه در این راستا مورد ارزیابی قرار بگیره.
خیلی ممنون جناب آقای زارزاده. میخواستم ببینم در این رابطه آیا اخباری هم از آقای اکبر گنجی دارید؟
متاسفانه شرایطی که آقای گنجی داره در زندان اخبار خاصی در موردشون منتشر نمیشه و تنها اخبار محدود هست به اون چیزی که خانواده ایشان یا مقامات قوه قضاییه محدود میکنن، که البته خانواده آقای گنجی با توجه به اینکه ملاقات و تماسی هیچ گونه تماسی حتی تلفنی با آقای گنجی ندارن و یعنی آقای گنجی اجازه تماس نداره در بیخبری به سر میبرن و مقامات قضایی هم مطمئنن اخباری که مطمئنی هم قابل استناد نیست و مشخص است که اخبار کذبی هست. آخرین ملاقات همسر و وکیل آقای گنجی با ایشان هم تحت شرایط خاصی انجام شد و نامه همسر آقای گنجی هم نشان داد که اظهارات مقامات زندان و قضیه رضاییه سراسر کذب بوده و مشخص شد که آقای گنجی در یک بازداشتگاه در سلول انفرادی و در شرایط نامناسبی تحت فشار قرار گرفته، تحت بازجویی قرار گرفته، در حالی که مقامات قضیه رضاییه اعلام می‌کردن که او در قرنطینه بهداشتی هست و تحت درمان. اما این گزارش و این نامه از طرف همسر آقای گنجی این موضوع رو به طرز دیگری مطرح کرد، همونطور که عرض کردم. اما نکته‌ای که در نامه همسر آقای گنجی نهفته بود این بود که ایشان نمیتوانست به جزئیات بیشتری از ملاقاتش با آقای گنجی بپردازه و طبیعتاً این تحت شرایط خاصی انجام گرفته این ملاقات، یعنی چرا که ایشان به خاطر نگرانی هایی که داشته شاید پذیرفته که در مورد وضعیت آقای گنجی و این دیدار اخباری رو منتشر نکنه و به همین منظور هم بوده که تنها به بند الف دو یعنی محل بازداشت آقای گنجی شروع کرده و سپس تنها جمله‌اش این بوده که وضع آقای گنجی خطرناک‌تر این چیزی بود که تصورش رو می‌کرد. البته باید اشاره بکنم من که الف دو در داخل زندان اوین متعلق هست به اطلاعات سپاه و حتی مقامات قوه قضاییه هم به راحتی نمیتوانند وارد این بند بشوند. بندی است که کاملا امنیتی هست و افراد خاصی در شرایط خاصی میتوانند وارد بند علف دو بشوند. البته گفته میشه که این بند در اختیار یعنی در نظارت قوه قضاییه است، اما ورود مقامات قوه قضاییه به این بند با اشکال مواجه است با توجه به ساختاری که این بند داره. این بند در اثر توافقات سپاه و قوه قضاییه ساخته شده، بازسازی شده، مورد بهره برداری قرار گرفته و در راستای افشاگری هایی که در مورد بند 59 سپاه در اشتابات صورت گرفت. برای اینکه بند 59 متعلق بود به سپاه و سپاه هم خارج از ضوابط سازمان زندان ها و قوه قضاییه، نه تنها سپاه، هر نهاد نظامی دیگری نمی توانند چنین بازداشتگاهی رو خودسرانه و مستقل در اختیار بگیرند و در این بازداشتگاه همچون یک سیستم اطلاعاتی امنیتی و قضایی افراد رو دستگیر بکنند، مورد بازجویی و شکنجه قرار بدهند و نهایتا با همکاری مقامات قضایی برای او حکم صادر بکنند. این رویه‌ای بود که در سالهای گذشته در بازداشتگاه های نیروهای نظامی از جمله سپاه کاملا مشخص و آشکارا دیده می شد، اما پس از یورش دست جمعی به فعالان سیاسی، مبارزان سیاسی و دانشجویان از طرف اطلاعات سپاه و با همکاری قوه قضاییه، به خصوص دستگیری نیروهای ملی مذهبی، دستگیری نیروهای جبهه دموکراتیک که من خودم هم جزء این افراد بودم، یعنی اینهایی که دستگیر شدن، پس از این که این افراد دستگیر شدن افشاگری های گسترده صورت گرفت و اکثر احبار زندان سیاسی زور شده و جوی بند 59 که نهایتا اطلاعات سپاه مجبور شد با همکاری قوه قضاییه از یک سری بازداشتگاه های در داخل زندان بدین استفاده بکنه تا وانمود بکنه این بندها در نظارت سازمان زندان هست. اما بندی که در نظارت سازمان زندان ها هست، یعنی چنین وانمود میکنم، خیلی جالبه که مقامات قضایی به راحتی وارد این بند نمیتوانند بشوند و مدرک در این زمینه بسیار هست، از جمله اظهارات علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران که قبلا در اون گزارش نقض حقوق شهروندی خودش اشاره کرده بود به این نکته که وقتی وارد بندهای سپاه خاص بشه به اجازه ورود ندادن. و نکته مهمتر این که اون رئیس کل دادگستری استان تهران است و رئیس کل دادگستری استان تهران نمیتواند وارد یک بازداشتگاه در داخل زندان اوین بشه. و حال اکبر گنجی در بند سپاه در اختیار نیروهای سپاه و قوه قضاییه هستن و به صورت تخصصی طبیعتا اونها مشغول بازجویی و صحبت با اکبر گنجی هستن. اکبر گنجی به هر حال یک روزنامه نگاری بود که دست افشاگری زد و حرکت‌های او علیه جمهوری اسلامی و به خصوص مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بسیار مهم و قابل توجه هست. او یک کار مطبوعاتی ارائه داد و در این کار مطبوعاتی قلم منتقدانه داشت و سعی کرد که با قلم خودش جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه و نوشته های او هم در واقع چیزی جز حقیقت و واقعیت نبود. اما رژیم تحمل نکرد و این روزنامه نگار شجاع رو به بند کشید، همونطور که سایر روزنامه نگارانی که افشاگر هستند، منتقد هستند و در برابر سیاست های سرکوبگرانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم سکوت نمی کنند، با اونها برخورد می کنند و در طی سالهای گذشته هم شاهد توقیف ده ها نشریه روزنامه و مجله در ایران بودیم و شرایط بسیار بدی که برای روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایران به وجود میارن. ما همواره با توجه به تجربیات اندکی هم که من خودم دارم در عرصه مطبوعات، همواره شاهد این بودیم که در ایران به هیچ عنوان نشریه مستقل و آزادی نمیتواند مداوم به فعالیت خودش ادامه بده و یا اینکه بدون وابستگی به نهادی، جمعی، حزبی فعالیت کنه. در حال حاضر هم که نشریاتی در ایران وجود دارند به اسم نشریات اصلاح طلب، طبیعتاً وابستگی هایی به نهادهای مختلف دارند و سران این روزنامه ها بدون وابستگی نمیتوانند فعالیت خودشون رو ادامه بدن. در تایید صحبت های خودم هم استناد میکنم به چهارمین گزارش در مورد آزادی مطبوعات از بین 168-167 کشور که گزارشگران بدون مرز منتشر کرد برای یک سال اخیر و ایران از 167 کشور در رده 164 قرار گرفت، یعنی از آخر رده سوم یا چهارم اگه اشتباه نکنم که ترکمنستان، اریتره و کره شمالی هم بعد از ایران قرار میگیرن و این نشون میده که چقدر ایران در زمینه مطبوعات یک رژیم سرکوبگری در واقع هست و خب این دیگه چیز آشکاریست و مشخصیست که در مورد سرکوب مطبوعات وجود داره و آقای گنجی هم یکی از قربانیان به هر حال فضای مطبوعاتی ایران هست.
بله و متاسفانه که در این دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه در موارد اخلاقی و انسانی از پایین درجات بالایی داشت. خیلی سپاسگزارم. بله جوای زارزاده، خبری داشتیم مبنی بر این که خانواده های دانشجویان زندانی رو به حراست دانشگاه احضار کردن. میشه در این موردم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
من اول اجازه بدید این رو مطرح کنم که من خودم تعجبم از این بود که چطور خانواده های دانشجویان زندانی رو به حراست احضار کردن، چون که طبیعتا این موضوع اصلا مرتبط با حراست نیست، چون که حراست یک نهاد در واقع امنیتی هست و برای در واقع شعبه ای از وزارت اطلاعات هست در دانشگاه ها، در اصولا این بحث یک بحث حقوقی و قضایی هست که در سطح بالا صورت گرفته و اصولا در سطح بالا هم این مسئله باید که حل بشه و دانشجویان زندانی رو آزاد. من فکر میکنم که این در واقع بلایی در جهت نزدیک کردن نهادهای اطلاعاتی به فعالان سیاسی دانشجویی و سیاسی در دانشگاه ها و حوزه دانشگاهی صورت میگیره و اصولا همونطور که در این در واقع حاشیه احضار خانواده ها دیده شده، یکی از مقامات قوه‌قضاییه اعلام کرده که این در واقع احضار برای بررسی وضعیت این زندانیان هست و درج اطلاعات اونها در لیست وزارت اطلاعات. اولا که این خودش یک اطلاعات روشن است که خود از طریق وراثت صورت میگیره، اما درج در لیست وزارت اطلاعات است. خب این لیست وزارت اطلاعات به چه منظوری داره درست میشه؟ خب توجه باید داشته باشیم که وزارت علم اعلام کرده بود که 15-16 نفر رو مشخصا به عنوان دانشجویان زندانی آمارش رو به قوه قضاییه قرار ارائه بده که بعدا و دخالت مرتب ظاهرا 2-3 نفر هم به این لیست اضافه شدن. حال با توجه به این که این آمار رو اونها خودشون در آوردن و قرار هست که تصمیم مقامات قضایی بکنن، این وسط حرکت وزارت اطلاعات و حراست در واقع چه معنایی میتونه داشته باشه. من مطلب رو به این سمت میکشم که من فکر میکنم در دانشگاه ها قرار هست یک سیستم جدید رو پیاده بکنم در این کنترل و مهار دانشجویان در داخل دانشگاه. و این اعلام قوه قضایی یا این اعلام قوه قضایی که در این زمینه همین بحث افضل خانواده های دانش انگلیان رو مطرح کرده، خودش اعتراف کرده به طرح همکاری وزارت اطلاعات، قوه قضایی و وزارت علوم و با توجه به ترکیب دولت جدید هم من فکر میکنم که این همکاری بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد و رژیم بر اساس تجربه هایی که در سرکوب جنبش دانشجو داشته این بار با طرح جدیدی با همکاری این سه وزارت، این سه دو وزارتخانه و در کنارش قوه قضاییه میخواهد نیروهای دانشجو را در دانشگاه ها مهار و کنترل بکند و این احضار هم بیشتر برای ارتباط گرفتن با اونها و همینطور وادار کردن اونها به این هست که تعهد بدن و یا بپذیرن که اگر این اون زندان اونها آزاد شد فعالیتش رو متوقف بکنه، دیگر دست در هیچ مراسم و تجمع و میپیری و جمعیتی شرکت نکنه و الا آزاد نمیشه. خیلی از این هم فکر نمی کنم باشد، برای اینکه در طول سالها گذاشته هم همواره در به هر حال زندان های مختلف، نهایت های مختلف فکر پراکنده وقتی چون اتفاقاتی میخواست بیفته چون موضوعاتی ما شاهد بودیم که اصولا برای اینکه دو چیز بخواهند قبل از اتمام حکمش آزاد بکنن در یک این شرایطی رو قرار میدهند تا تعهد های لازم به از گروه بگیرند و سپس او رو آزاد بکنند. حال در کنار اونها، اینها من به اون نقطه اشاره کردم و در تاکید میکنم که این سمهات در تلاش هستن برای اعمال محدودیت و کنترل مهار جنبش دانشجویی.
بله، خیلی سپاسگزارم. آیا مطلب یا موضوع دیگری هست که برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
خواهش می‌کنم که به خاطر اینکه در حال صحبت‌های من از حوصله شنوندگان محترم خارج نشه بحث رو فکر می‌کنم ادامه ندم دیگر بهتر هست و بحث رو به آینده موکول می‌کنیم. به من فقط یه اشاره بزرگی هم بکنم که برها درست ما بیشتر متمرکز شد به زندانان سیاسی در استان تهران. من اشاره کنم که در شهرستان ها هم زندانان سیاسی بسیاری وجود دارن، از جمله در طول یک ماه گذشته در آذربایجان، در اطراف تبریز تعداد زیادی رو دستگیر کرده بودن که الان حدود 20 نفرشون در زندان به حبسای یک تا سه ماه محکوم شدن. در اهواز 14 نفر در زندان شرایط بدی دارن، 14 زندانی سیاسی. از هموطنان کرد ما حدود 30 نفر، نزدیک 30 نفر با حکمهای خیلی بالا مواجه هستن، بالای 10 سال، 15 سال، 25 سال و در زندانهای ارومیه و سنندج در شرایط نامناسبی هستند، در وضعیت بدی هستند و اینها نشون میده که چقدر هموطنان ما رو در شهرستان ها مورد آزار و اذیت قرار میدن و رژیم در پشت بحران سازیش همواره تلاش میکنه که برخورده های سرکوبگرانه خودش رو با هموطنان ما در سراسر ایران تداوم ببخشه. و من اخیرا هم شنیدم که احمدی نژاد رئیس جمهور جدید رژیم هم در یک جمعی از بسیجیان گفته که اگر ما در مورد انرژی اتمی مصالحه بکنیم و سریع کار رو تمام بکنیم، به هر حال جامعه جهانی روی بحث حقوق بشر زوم خواهد کرد و این به نفع ماست. که این باز نشون میده که چقدر اینها از این مسئله وحشت دارن و چقدر هم براشون اهمیت داره این سرکوب خانم‌ها در ایران. من امیدوار هستم که در فرصت بعدی در ارتباط با هم بتونمون در شهرستان‌ها بتونم اطلاعات بیشتری رو مطرح کنم.
خیلی سپاسگزارم ازتون و براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم، بهتون شب بخیر میگم و خدا حافظ شما تا گفتگوی دیگر.
منم از شما تشکر میکنم.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسن زارعزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی، مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، اکبر گنجی و همینطور احضار خانواده های دانشجویان زندانی به حراست دانشگاه توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.